آهنگسازی برای من به خاطری که در واقع گرایش دوم من بوده در موسیقی. گرایش اول من به دلیل که خب پدرم خودش ویولونیست بود و آهنگسازی هم میکرد البته. و وقتی وارد دانشگاه شدم احساس کردم که دوست دارم گرایش آهنگسازی رو در دانشگاه ادامه بدم. با اینکه دانشگاه در واقع رشته آهنگسازی به اون صورت که بتونه فارغ التحصیل بیرون بده نداشت اون موقع و فقط رشته ساز بود و در واقع تعلیم و تربیت موسیقی، احساس کردم که گرایش آهنگسازی برام خیلی جذابه. ساختن همین ملودی هایی که به ذهنم خطور میکرد، چون من کلاسیک کار میکردم نتیجتاً باروری ذهنیم نسبت به کسی که موسیقی ایرانی کار میکنه طبیعتاً بیشتره و فرق داره. برای اینکه شما در موسیقی کلاسیک با سبک‌های مختلف موسیقی آشنا میشید، یعنی هم از سبک باروک میتونید استفاده کنید، هم سبک کلاسیک، هم رمانتیک، هم معاصری که توش هستیم. ولی در موسیقی ایران متاسفانه این سبک‌ها ادامه پیدا نکرده و فقط در همون سطح باروک باقی موندیم. به این جهت باروری ذهنی بیشتره و به این دلیل من خیلی برام جذاب بود و شروع کردم به آهنگسازی با خودم. ولی سال دوم که دانشکده رو ادامه دادم، یعنی با ترم سوم، دیگه دروس آهنگسازی مثل هارمونی، مثل کنترپوان، مثل سازشناسی جزء دروس میشد. نتیجتا اونجا دستم باز بود، یعنی دست هر کسی بازتره که بتونه آهنگسازی رو از طریق کار ارکسترال ادامه بده. چون مهمتر تو برای من جذابیتش برای من موسیقی ارکسترال بود. چرا که زمانی که در ارکستر گلها من نوازندگی میکردم قبل از دانشگاه، چون با آقای خالقی کار میکردم، زنده یاد روح الله خالقی، موسیقی دان بزرگ سرزمینمون، ایشون رهبر ارکستر گلها بودن، آثار ارکسترالی که مینوشتن برای ارکستر و ما اجرا میکردیم اشتیاقم خیلی زیاد بود. تونستم با موسیقی ارکسترال هم دست و پنجه نرم کنم در واقع، و این خیلی برام مهم بود، اهمیت داشت. از اولین آثاری هم که ساختم کمپوزیسیون موسیقی بود، یعنی هرگز ملودی سازی نکردم که بدم کسی دیگه برای ارکستر ارانجمان کنه، ارکستراسیون کنه. خودم از ملودی هام، یعنی از آهنگسازی به عنوان کار کمپوزیسیون استفاده کردم که آهنگسازی جدی موسیقی رو پیگیری کردم. به همین دلیل ادامه اون راه رو بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم از دانشگاه، که البته در رشته ساز فارغ التحصیل شدم، اشتیاقم رو چندین برابر بیشتر کرد و کاملا آهنگسازی رو پیگیری کردم، ادامه دادم، که تا حالا هم ادامه داره. و الان البته فعالیتم در سینما خیلی کمتر شده، ولی خب در زمینه آهنگسازی کارهام رو، آثاری که دوست دارم، می نویسم و اجرا می کنم. دنیای خیال، می دونید، شاید همون دنیای الهامی باشه که برای من وجود داره و برای هر آهنگسازی وجود داره. چون زمانی که شما سفارش کار می گیرید برای آهنگسازی، دنیای دیگه‌ای پیش راهتون هست. ولی زمانی که خودتون با اشتیاق و شوق خودتون آهنگسازی می کنید، دنیای دیگه‌ای هست. این وسط انگیزه خیلی مهمه، انگیزه ای که در واقع باعث میشه که شما آهنگسازی کنید، به انگیزه حالا سفارشاتی که میگیرید، به انگیزه مثلا موسیقی فیلمی که دیدین و میخواین بسازین موسیقیشو، یا مسائل اجتماعی که البته خب متاسفانه در مملکت ما مسائل اجتماعی زیاد بهش پرداخته نمیشه. بیشتر متن‌هایی که، یعنی ترانه‌هایی که در واقع برای موسیقی نوشته میشه، بیشتر جنبه عاشقانه داره، به مسائل اجتماعی زیاد پرداخته نمیشه. ولی به هر روی اونم یکی از جذابیت‌هایی هست که تو دنیای خیال، تو دنیای یا آهنگساز که میشینه با خودش فکر میکنه که چی بنویسم، چجوری بنویسم، چجوری ارکستراسیون کنم، تو چه سبکی کار کنم. البته من چون سبکم کاملا سبک رومانتیکه، در واقع اگر بخوایم متمایز کنیم، بعد از سبک باروک در موسیقی کلاسیک سبک کلاسیک و سبک رومانتیک میرسیم که بعد میشه معاصر. من بیشتر آثارم تو سبک رومانتیک نوشته شده و با گوش دادن به آثارم کاملا همه متوجه میشن که سبک کاملا رومانتیکی داره آثارم. به این جهت اون انگیزه ها در سبک رومانتیک طبیعتا بیشتره و باعث میشه که اون تفکرات، اون که حالا شما معتقدید که دنیای مثلا ذهنی من مثلا یا دنیای ذهنی هر آهنگسازی هست، یا از همه مهمتر الهاماتی که میاد سراغ آدم، اونه که دنیای اصلی رو شکل میده و باعث میشه که آدم بتونه یه آثاری بنویسی که بین مردم از اقبال برخوردار باشه. من خوشبختانه حالا شانس رو داشتم، این اقبال رو داشتم که مردم آثارم رو خیلی پسندیدن. تقریبا همه آثارم مورد توجه مردمه. حالا شاید هم به دلیل همون رومانتیک بودنش و احساساتی بودنش که این اتفاق افتاده. الان در حال حاضر که من با ارکستر کار میکنم، چون شما میتونید که با ارکستر کار کردن یه دنیای ویژه خودش رو داره، برای اینکه شما در ارکستر با آثار آهنگسازان دیگه هم دمخور هستین. فقط آهنگساز یا رهبر ارکستر آثار خودش رو اجرا نمی کنه. لزوماً همه رهبرهای ارکستر هم آهنگساز نیستن. حالا از قضا روزگار من آهنگساز بودم که حالا به رهبری ارکستر رفتم، ولی در واقع حرف اصلی من آهنگسازیه. منتها چون رهبری ارکستر رو خیلی دوست داشتم، حتی در زمانی که در رادیو با ارکستر گلها من فعالیتمو شروع کردم، قبلا گفتم براتون، زمانی که کور و ارکستر سمفونیک رادیو تأسیس شد، تشکیل شد در سال 45، من ارکستر و کور رو رهبری میکردم در سنین 24-5 سالگی و این برام خیلی جذاب بود. اصلا دنیای دیگه ای بود برای من که چندین سال ادامه داشت و بعد قطع شد. بعد دیگه آثار خودم رو وقتی اجرا میکردم، اگر ارکستری وجود داشت ارکستر رو رهبری میکردم، یا آثار دیگران رو اگر بخواستیم ضبط کنیم رهبری میکردم، ولی دیگه رهبر رسمی در یک ارکستر رسمی تو کشورمون نبودم. حالا این اتفاق افتاده و الان من به عنوان رهبر دائم ارکستر ملی، ارکستر ملی ایران فعالیت میکنم. نتیجتا این اشتیاقه هم برای رهبری ارکستر هم برای آهنگسازی توی زمینه‌ای که دارم کار میکنم خب خیلی بیشتره، به خصوص که وقتی آثار دیگران رو اجرا میکنم، مثلا فرض کنید به یادگار اون دوران آثار آقای خالقی رو اجرا میکنم، یا به یادگار اون دوران چون در ارکستر سبا هم بودم با آقای دهلوی کار کردم، آثار آقای دهلوی رو اجرا میکنم. آهنگسازان جدیدی هم که الان دارن کار میکنن، آثارشون رو ارائه میدن، در ارکستر ما اجرا میکنیم آثاری که مناسب این ارکستر باشه. نتیجتا این انگیزه چند برابره، هم رهبری میکنم هم که آثار رو اجرا میکنم. این برام خیلی اهمیت داره، برای اینکه بالاخره رهبری ارکستر یه دنیای دیگه ایه که بهش دست پیدا کردن بهش خیلی سخت میشه. یعنی شما باید حتما کارتو خوب بلد باشی، حتما بتونی هدایت کنی ارکستر رو. خود هدایت ارکستر دنیاییه برای خودش. چون من از دنیای کلاسیک میام، در واقع از دوران موسیقی کلاسیک غربی میام، اینو خیلی خوب لمس میکنم، برای اینکه با رهبرهای متفاوتی کار کردم، هم در سرزمین خودمون کشور خودمون که ارکسترهای مختلفی بوده، هم خارج از کشور تو ارکستر کار کردم. اون دنیا رو خیلی بهتر از بقیه میشناسم، به این دلیل خیلی برام جذاب و پراهمیته. این تداوم به دلیل همون سبک دیگه، میدونید من سبکمو تغییر ندادم و در واقع از زمانی که شروع کردم آهنگسازی جدی رو، به دلیل اینکه موسیقی رو برای شعر می نوشتم، شما می دونید برای شعر موسیقی نوشتن خیلی سخته. تصویر جای خودش رو داره، جذابیت های بیشتری نسبت به صدا داره، ولی شما فقط برای صدا موسیقی نوشتن و برای متن و برای شعر موسیقی نوشتم خیلی سخته، برای که تصویری چیزی نداری بشنونده بدی، فقط صوتیه. یعنی از نظر سمعی فقط میتونی مخاطب رو ارضا کنی. سینما فرق میکنه، سمعی و بصریه. یعنی شما اگر حتی ضعف‌هایی هم در موسیقی داشته باشید، با تصویر ممکنه این ضعف‌ها جبران میشه و به عکس شده که گاهی در یک صحنه‌هایی، در یک سکانس‌هایی، در فیلم‌هایی مثلا به من گفته شده که این مثلا خوب در نیامده، این صحنه خوب در نیامده، کمک کن که بهتر در بیاد. طبیعتا خب وقتی موسیقی کنار که تصویر قرار میگیره، با هم در کنار هم دیگه تکمیل میکنن هم دیگه رو، ولی در صدا و در بیان شعر، در دکلاماسیون، در واقع شما فقط صوت دارید و این صوت، موسیقی باید این صوت رو به بهترین نحو ممکن پر رنگش بکنه و بتونه در واقع تفهیم کنه به شنونده که اینو میشنوه. به این دلیل خیلی سخته و چون من اول با این پدیده شروع کردم و در واقع شعر و موسیقی رو، موسیقی رو برای شعر نوشتم، به این دلیل آشنایی من با موسیقی ارکسترال از همون اول شروع شد و این کمک کرد که تداوم این سبک ادامه داشته باشه و این سبک رمانتیکی که جزوش اشعار ماست، جزء ادبیات ماست در واقع. حالا در بعضی از فیلم هایی که کار کردم ممکن این سبک تغییراتی از نظر تصویری داشته که من سعی کردم با مطالعه و با گرایشی که داشتم به خصوص به موسیقی فیلم در این زمینه بتونم به خودم حتی کمک کنم که این ژانر از موسیقی رو هم در کنار کارام داشته باشم، ولی بیشتر با سبک رمانتیک ادامه دادم. در حال حاضر که من الان واقعا رهبری ارکستر ملی رو به عهده دارم، بیشتر فکر و ذکرم ارکستره، ولی خب الان یک سال از این فعالیت من میگذره و تو این یک سال من تونستم ارکستر رو به یه جایی برسونم که دیگه میتونه خودش راه بره با دست و پای خودش، در واقع کمکش دیگه کمک نیاز نداره. در واقع تو این یک سال کمک نیاز داشت که شما بتونی 60 نفر نوازنده رو یا در پاره مواقع 70 نفر نوازنده رو هماهنگ کنی با هم، مثل یه تیم فوتبال که بتونن با هم به یه نتیجه‌ای برسن. ارکستر ملی هم مثل تیم ملی فوتبال میمونه، فرقی نمیکنه، چون در ژانر موسیقی ملی کار میکنه و موسیقی ملی به شدت مورد نظر مردم هست و طبیعتاً اونایی که موسیقی کلاسیک رو 100% نمیشناسن به این موسیقی گرایششون بیشتر هست، به این جهت خیلی زحمت داره که شما بخوای 60 نفر نوازنده که هر کدوم از یک، حالا نمیتونم بگم از فرهنگ‌های مختلف، از فرهنگ‌هایی میان که تو مملکت ما به هر روی حالا از یه طریقی مجزا شدن از هم دیگه. مثلا یه عده‌شون هنرستانی بودن، هنرستان عالی بودن، یه عده هنرستان ملی بودن، یه عده بسیاریشون کلاس‌های آزاد موسیقی رفتن، اصلا مثلا جوان درسشو میخونده، دبیرستان رفته، مدرسه رفته، درسشو تمام کرده، ساز هم میزده، بر مبنای استعدادی که داشته حالا در حدی رسیده که میتونه تو ارکستر نوازندگی کنه. این خیلی مهمه. همین رو، همین نوازنده رو با بقیه نوازنده ها هماهنگ کردن که در ارکستر بتونن با هم هماهنگی کنن خیلی زحمت داره و بیشتر وقت من صرف این مسئله شده و آهنگسازی شاید مثلا تو امسال یه بار انجام دادم، ولی همه امیدم این هست که از این به بعد، یعنی در واقع در امسال سال آینده، بتونم چند تا قرارداد کاری نوشتم که اینا رو آثار رو انجام بدم و بتونم اینا رو ضبط کنم و با ارکستر اجرا کنم و منتشر کنم که کار آهنگسازی هم به این طریق ادامه بدم. حالا دیگه من الان به سن و سالی رسیدم که دیگه دوست دارم اون کارهایی که آرزو داشتم انجام بدم. شما میدونید در سبک موسیقی کلاسیک آهنگسازها آخر عمرشون که میرسن، رفته رفته نزدیک به آخر عمرشون میشن، به آثاری، نوشتن آثاری دست میزنن که از نظر نوشتاری سخت‌تر و دست و پاگیرتره، مثل کوارتت. مثلا شما فرض کنید یه ارکستری رو که شامل 60 تا 70 تا نوازنده است براش بخواید یه اثر بنویسید، نسبت به اینکه واسه 4 نفر بخواید یه کار بنویسید خیلی سخت‌تر میشه. شما حتی در سینما هم همینطوره. یه فیلمی که 2 تا هنرپیشه داره، کار کارگردانی و فیلمنامه‌نویسی و اجراش مشکل‌تر از اینه که یه فیلمی سوی لشکر هم داشته باشه و 10 تا هنرپیشه داشته باشه. طبیعت کار اینجوریه. در موسیقی هم، در موسیقی کلاسیک غرب خصوص، آهنگسازان در اواخر عمرشون آثاری مثل کوارتت، مثل تریو، مثل کوینتت می نوشتن به طریق معمول که اصلا اجرا می شد و تو تاریخ موسیقی وجود داره. من هم برای خودم اواخر کار آهنگسازیم آرزوهایی دارم که دلم می خواد حتما به اونا دست پیدا کنم و تصمیم دارم که بیشتر به این کارا بپردازم و این آثار رو حتما بنویسم و اون کارهایی هم که دلم میخواد با ارکستر که همیشه آرزوم بوده اجرا کنم. رهبری ارکستری که الان من به عهده گرفتم شاید 30 سال از در واقع از زمانی که باید شروع میشده گذشته، یعنی ما 30 سال هدر شده از نظر رهبری ارکستر فقط ها، که من تو این 30 سال نتونستم این کارو بکنم. حالا که این اتفاق افتاده، خب طبیعتا دوست دارم که اون چیزایی که آرزو داشتم که با ارکستر انجام بدم اجرا کنم. خیالم راحت بشه که به این آرزوهام هم رسیدم. در واقع من از اون زمانی که شروع میکنم به نوشتن یک اثر تا زمانی که میرم تو استودیو و ضبطش میکنم ماجراهای بسیاری اتفاق میفته. یکیش مهمترینش اینه که مثلا فرض کنید من کارو نوشتم، میخوام برم ضبط کنم، درست همون موقع که میخوام برم ضبط کنم و تو استودیو برم به فکرم میرسه که کاش که اینجاش اینجوری بشه. این خودش یک چالشیه که خیلی جذابه. کار رو من پیاده کردم دیگه، اردم رو پارتیتور آماده است که بره اجرا بشه، به فکرم خطور میکنه که اینجاش اینجوری باشه بهتره و این برای من خیلی جذابه که فوری بشینم و اینو درست کنم. یا حتی تو استودیو شاید من به یاد نداشته باشم که کاری رو تو استودیو تغییر نداده باشم. یعنی وقتی رفتم تو استودیو هنگام ضبط داشتم ارکستر رو ضبط می‌کردم که تمام بشه کار، به فکرم رسید اینجاش اینجوری باشه بهتره. و چون این قدرت رو دارم که همون لحظه بنویسم، فقط یه ورق نوت و یک مداد کافیه که برام بنویسم این کارو، ازم برمی‌اومده که این کارو بکنم و این تغییرات رو حاصل کنم. اینا خودش خاطراتی جذابه. از یه طرفم خب در هر ضبطی هر آهنگسازی، من یا هر کسی، با چند نفر نوازنده طرفه. به دلیل هزینه هایی که وجود داره در ضبط ارکستر در استودیو، همه سعی میکنن که هر چه ممکنه صرف جویانه تر این کار رو انجام بدن با هزینه کمتری. نتیجتا باید انتخاب نوازنده مهمه. اتفاق افتاده که نوازنده انتخاب کردیم رفتیم استودیو نشده، از عهده کار مثلا بر نیامده. من یک کاری داشتم، موسیقی فیلم آوار من سیروس البند، که وقتی این موسیقی رو من نوشتم و رفتیم استودیو برای ضبط، من 4 تا نوازنده نی عوض کردم، برای اینکه هر کسی آمد از عهدهش بر نیامد اینو بزنه. نمیدونم اگه یادتون باشه، خیلی موسیقی جذابی بود و خیلی اثرگذار بود، خیلی همه لذت بردن ازش. همین چالش، همین که شما تو استودیو میبینی ضبط نمیشه، خیلی سخته بخوای به نوازنده بگی نزن برو. خیلی سخته، یعنی بعد یه حالا چه ترفند یادم باید بزنه، طرف دلخور نشه. خیلی چالش عجیب غریبیه واقعا، که خیلی خاطرات جذابی هم پدید میاره. بعضیا خودشون منطقیان و میپذیرن که آه نشد، آه من برم یکی دیگر بگیم بیاد. بعضیا نه، تو نوازنده ها این تغییرم هست، این تغییر رفتار، تغییر فکر، طرز تفکر جداگانه که با هم دارن، یکی کامل میپذیره و یکی هرچی نمیتونه بپذیره. به هر صورت اینا همه خاطراتیه که خیلی هم حالا جذابم، نمیخوام بگم همیشه جذابه، ولی به هر روی چیزایی هست که توی ضبط ها و در هنگام کار پیش میاد. دیگه مسئله خواننده که دیگه اصلا یه چیز دیگه هست، اون موزل بزرگیه که با خواننده ها همه آهنگساز ها درگیر هستن. همه خواننده ها برای خودشون دنیایی دارن، تصوراتی دارن که اگه شما نشناسی، آواز رو نشناسی، صدا رو نشناسی و کارتو مسلط نباشه کامل از پسش نمیشه بر بیای، دچار معضل میشه. خلاصه یعنی به چالش هایی میرسی که اصلا دلت میخواد اصلا نکنی دیگه این کارو، مگر اینکه انقدر به کارت وارد باشی، انقدر تسلط به صدا و تسلط به آثارت داشته باشی که بتونی با خواننده خیلی صریح و روشن کنار بیای. چون اکثرا تصور میکنه که شما داری میکوبیش، طرف رو داری مرعوب میکنی، چون خودش رو خیلی برحق میدونه فکر میکنه شما داری مرعوبش میکنی، نمیپذیره. خیلی سخته که بپذیره که آقا شما قصدت این کار نیست. اینا همه خاطرات جذابیه که باید بیاین تو استودیو کنار من که مثلا دارم کار ضبط میکنم تا این کارها، این تحولات و این چالش ها رو ببینید. همش آموزشه. ببینید شما بعضیا میبینن که یه نفر وایساده دست تکون میده، 60 نفر دارن میزنن. خب شما کافیه یک بار این دستت اشتباه باشه، مثلا شما باید 4 تا ضرب و ترکس نشون بدی، 1 2 3 4. اگه این 4 تا ضرب رو بگی 1 2 3، اصلا همه چی قاطی میشه، به هم میریزه. درسته که بارها بارها تمرین کردن و اثر رو اصلا ممکنه حفظ باشن، ولی شما کسی که داری بهش میگن کاندکتور، یعنی داری راه میکشی ارکستر رو با خودت و همراه میکنی، اشتباهاتت اذیت میکنه نوازنده رو. هر رهبری هم ممکنه در اجراها اشتباه کنه و اینا همه میشه آموزش، اینا همه میشه کاری که شما یاد میگیری که سعی کنی کوچکترین اشکالی در اجرا نباشه که نوازنده گمراه نشه، کار لغ نشه، موقع اجرا خراب نشه. و به این جد اینا همش از نظر من برای کسی که در واقع رهبری میکنه آموزشه. موسیقی بیشتر تجربه است. آدم میره درسشو میخونه، هر موسیقیدانی، هر کسی که علاقمند به موسیقی هست میره و کلاس عالی رو میگذرونه، کلاس های دبیرستان رو میگذرونه، ساز میزنه، در واقع مبانی موسیقی رو میآموزه، مثل هارمونی، کنترل و همه این مسائلی که هست. و همه اینها کمک میکنه که بتونه در واقع کار آهنگسازی بکنه. حالا هر کسی بیاد هر حرفی بزنه، این اثر چندانی نداره، ولی اینکه اون کسی که این حرف رو میزنه، مگر اینکه مثلا فرض کنید در زمینه، حالا مثلا هارمونی، در زمینه کنترپوانت، سازبندی، بخواد نکته‌ای رو بگه که شما انجام ندادی، اون یه بحث دیگه است. ولی بیشتر توصیه که اگه قراره بشه به کسی، ارتباط کاریه. یعنی من میرم ارکستر مثلا فرض کنید ناسیونال فرانسه نوازندگی میکنم، هر ماه در اون ارکستری که رهبر از دنیا، یه سولیست از دنیا میاد اجرا میکنه. البته اونا هر هفته واقعا اجرا دارن. موقعی که من کار میکردم تو اون ارکستر، هر هفته ما اجرا میکردیم، هر هفته با یه رهبر، با یه سولیست خوب، این همه دنیای موسیقی میامدن و اجرا میکردن با ارکستر. اینا همش میشد تجربه برم آدمی مثل من که ندیده بودم اون دنیا رو، یا هر کسی مثل من، فرق نمی کنه. بیشتر از نظر تجربی، از نظر کارهایی که می بینه، آثاری که می شنوه، معلومات کسب می کنه. و در موسیقی به خصوص در این زمینه خیلی موثره. البته که خب طبیعیه، شما وقتی در دانشگاه تدریس می کنی، درس می خونی، بالاخره استادی که راهنمایی می کنه، چیزی میگه، موثره در کار آدم. ولی باز همونطوری که گفتم بهتون، واقعا من تحت تاثیر آثار آقای روح‌الله خالقی آهنگساز شدم. شنیدن اون آثار، اجرای اون آثار باعث شد که من همه وجودم اشتیاق پیدا کنه واسه که بنویسم. موسیقی به من یه دنیایی داده که کمتر کسی بهش دست پیدا میکنه، ولی توصیفش نمیتونم بکنم. که دنیای عجیبیه دیگه. شما با بهترین ملودی ها، بهترین ارکستراسیون ها، بهترین آثار موسیقی آشنا میشید. یعنی واقع در واقع دنیای موسیقی به شما هر چه که دوست داری، هر چه که میتونی کسب کنی بهت میده. آدم باید خیلی آدمه، یعنی باید استعداد داشته باشی، غریحه داشته باشی، ذوق داشته باشی، سوادشو هم داشته باشی که حالا تو یه چیزی به موسیقی بدی. اون چیزی که من به موسیقی میدم آثارمه. اگه آثار من مورد توجه شما باشه، یه دنیایی برای من ارزش داره. اگر آثار مورد توجه شما نباشه و مردم اصلا محل نذارن، نه. مثلا فرض کنید توی اینستاگرام مثلا یه کاری از خودم رو میذارم، چندین هزار نفر باره جوانا لایک میکنن، نمیدونم تک میکنن، چیکار میکنن، جذابه براشون و برای من کامنت میذارن، برای من دنیایی میارزه این دیگه. هیچ چیز تو دنیا نمیتونه جای اینو بگیره. یعنی تنها چیزی که میشه گفت ثروته، که میگیم ثروت میتونه جای اینو بگیره، نه. این یه دنیای دیگه ایه، این اصلا یه دنیاییه که خیلی کم بهش دست پیدا میکنن. که مثلا فرض کن توی مجلسی، توی مهمانی، توی سالونی برای اجرای کنسرت، و مثلا فرض کنید از 500 نفر آدمی که اونجا هستن 50 نفرشون بیان با شما عکس بگیرن. این دنیای غریبیه که دنیای جذابیه که موسیقی به من داد. اون چیزی که من به موسیقی دادم اون چیزی بود که وادار کرد الان این آقا یه خانم بیاد با من عکس بگیره. این تبادل بدوستون بین من و موسیقی انجام شده، هم من دادم هم او به من داده. نتیجتا کدوممون حالا اینجا سود بردیم؟ دنیای موسیقی که جاش هست، من سود بردم دیگه، اون که جای خودشه. سمفونی برامس جای خودشه، سمفونی بتوون جای خودشه، آثار هر آهنگسازی جای منم جای خودشه. خب کسی تغییرش نمیتونه بده. حالا ما این که باید این ارزه رو داشته باشیم، اون چیزی که موسیقی بهمون داد ارزشش رو بدونیم، بعد در کنارش بتونیم ما هم کاری بکنیم که دنیای موسیقی هم بگه خب خوبه. اون چیه؟ اون همین کاری که شما دارید میکنید. تاریخ موسیقی، تاریخ موسیقی مینویسه که فریدون شهبازیان چه کار کرد، چه آثاری منتشر کرد، چند تا فیلم کار کرد، کدوم موسیقی فیلم زیبا بود، درجه یک بود، کدوم موسیقی فیلم بد بود، کدوم اثرش خوب بود. فقط تاریخ موسیقی میتونه این کارو بکنه، که همون دنیای موسیقی در واقع، همون تاریخ موسیقی که این سبک‌ها رو از هم متمایز میکنه و من رو توی یه جایی قرار میده که اون جایی که من قرار گرفتم جای مناسبی برای من باید باشه، که امیدوارم باشه. من همه نوع موسیقی گوش میدم. من حرفم ایجاب میکنه آقای انوار که همه نوع موسیقی گوش بدم، حتی موسیقی هایی که از اون ور آبم میاد به عنوان یه بارم که شده گوش میدم. برای اینکه بالاخره ما یه رسالتی داریم که این رسالت رو باید بهش پابند باشیم دیگه. من که نمیتونم همه چی رو زیر پا بذارم به خاطر اینکه الان داره این اتفاقات میفته اینجا. نمیتونم همه چی رو زیر پا بذارم که بگم الان که الان موسیقی به جایی نمیرسه بس ولش کن بی خیال. نمیتونم این کارو بکنم، برای اینکه به هر روی جایی نوشته ندادم. مثل پزشکا نیستم که قسم نامه داشته باشیم، ولی به هر روی رسالت من به عنوان یک آهنگساز، به عنوان یک موسیقیدان که این راهو انتخاب کردم سر جاش هست. کسی نمیتونه منکر اون بشه، کسی نمیتونه به من بگه آقا بی خیال این مسائل بزن بره. من نمیتونم این کارو بکنم، من نمیکنم این کارو. به همین دلیلم به شما گفتم سفارشی انجام ندادم، و اگر هم سفارشی بوده همین کارایی که برای فیلم کردم. کار سفارشی که به موسیقی به خصوص لطمه بزنه و بهره برداری دیگه ازش بکنن انجام ندادم، و همین برای من خیلی جای واقعا افتخاره که این کارا رو نکردم. وضعیت آموزش متاسفانه بسیار دردناک، الان بسیار ناامید کننده و غیر قابل قبوله به نظر من. بگذاریم که حالا مثلا هنرستان ها هستن، دانشگاه ها هستن، ولی خروجی چیزی نیست که قابل قبول باشه. نه اینکه بخوام بگم حالا قبلا خوب بوده، ولی به هر روی قبل از انقلاب دو تا هنرستان داشتیم ما، هنرستان عالی موسیقی، هنرستان ملی. عالی موسیقی همون هنرستانی بود که کلاسیک درس میداد، موسیقی ملی هم همون بود که ایرانی درس میداد، موسیقی ایرانی درس میداد و سازهای ایرانی، که البته سازهای کلاسیک هم بود منتها موسیقی ایرانی کار میکرد. بعد از انقلاب که دیگه حالا دانشگاه بسته شد و بعدم هنرستان هم بسته شد، تا باز بشن وضع آموزش موسیقی به وضع بسیار اسفناکی افتاد. چرا که برای کلاس‌های موسیقی مجوز میدادن، یعنی شما باید می‌رفتید پروانه می‌گرفتید که کلاس موسیقی بخواید تأسیس کنید. قرار بود کلاس موسیقی رو کسی داشته باشه که در موسیقی مملکت جایی داشته باشه، خودش به هر صورت کسی که صاحب امتیاز با سواد باشه. کار به جایی رسید که اونایی که پارتی داشتن و اونایی که میتونستن ارتباطای آنچنانی داشته باشن، دو سه تا کلاس موسیقی واسه خودشون هنوزم دارن. کار به جایی رسید که کسی که مثلا فرض کنید 2 ماه کلاس رفته، 3 ماه کلاس رفته، بهش خودش اجازه میداد شروع میکرد تدریس کردن. کسی که مجوز میگرفت برای کلاس، حالا اگر هم اعتباری در این زمینه داشت، از معلمینی که استفاده میکرد معلمین موجهی نبودن. من یادم میاد که بارها و بارها اتفاق افتاد برام که مثلا خونه کسی رفتم به عنوان میهمان، دوستی رفتم به عنوان میهمان، خب وقتی فهمیدن که من هستم، کسانی که اونجا بودن میهمانای مختلف شروع کردن سوال کردن که من بچه‌م مثلا کلاس پیانو میره، میشه اجازه میدید بزنه من شما گوش بدین؟ و خب نه نمیگفتم، برای اینکه به هر صورت مهمون بودم اونجا و نمیتونستم نه بگم. ولی واقعا وقتی گوش میدادم میدم این بچه، حالا بچه مثلا 9 ساله، 10 ساله، 12 ساله، در همین سنین نوجوانی هم عمرش تلف میشه، هم پول پدر مادرش تلف میشه، همین که بدتر از همه این که به راه درستی نمیره. یعنی همون بچه تصوراتش برای خودش اینه دیگه که خب منم الان میرم درس موسیقی میگیرم، بعدا شروع میکنم معلم موسیقی میشم دیگه. در حالی که شما میدونید معلمی موسیقی با نوازندگی زمین تا آسمون فرق داره، اصلا یه چیز دیگه است. به همین دلیل شما وقتی بزرگترین معلمین موسیقی دنیا، حتی دنیا هم، وقتی آرتیستای بزرگی رو پرورش دادن و ویولونیست بزرگی، پیانیست بزرگی از توشون در اومده، توی این هنرجوها میبینید که خودشون ویرتیوز برتری نبودن، ولی تدریسشون حرف نداشته. ولی متاسفانه وضع آموزش تو مملکت ما به این صورت نبود. تمام کسانی که 1 سال رفته بود کلاس، 6 ماه رفته بود کلاس، شروع میکرد تدریس کردن و کسی هم نبود جواب پس بگیره. درسته که ما یک مرکزی داریم به نام مرکز پژوهش که کلاس های موسیقی رو کنترل میکنه، شما اگه بخوای مجوز بگیری باید بری مدارکت رو اونجا ارائه بدی، اونا بررسی کنن و به شما جواز کلاس موسیقی بدن. ولی این جواز میتونه مسائل بسیاری داشته باشه که شاید بتونم بگم اگه الان 100 تا کلاس موسیقی تو تهران هست که البته من تعدادشو نمیدونم، شاید هم بیشتر باشه، حتما هم هست، بی اغراق میتونم بگم لااقل 80%شون صلاحیت داشتن کلاس موسیقی رو ندارن. کسانی کلاس موسیقی دارن که اصلا آدم تعجب میکنه. حالا بگذاریم از مثلا کلاسی مثل کلاس کامکارها که خب 7-8 برادر دارن تدریس میکنن اونجا به بهترین شکل ممکن، خروجی هم بسیار دارن. من خودم هر کسی که به من مراجعه میکنه برای موسیقی معرفی میکنم به هوشنگ، میره پلو هوشنگ و اونجا شروع میکنه کار کردن با بچه ها، با برادران کامکار، حالا یا کسای دیگه که اونا معرفی کردن، یعنی مورد وثوق اونها هست، اونجا تدریس میکنه، میرن اونجا کار میکنن. ولی خودم خیلی کلاس رو سراغ دارم که کسانی تدریس میکنن که اصلا در نوازندگی اصلا به قول معروف شوتن. اصلا با خودم اگه بخوام قیاس کنم با زمانی که خودم درس خوندم و موسیقی کار کردم، اگر من مثلا فرض کنید سال 29 رفتم هنرستان، 8 سالم بوده، زمانی بوده که هنرستان عالی موسیقی تحت نظر پرویز محمود بوده، بعد روبی گریگوریان بوده، بعد قریب بوده، بعد خیلی های دیگه بودن که هنرستان رو اداره می کردن و اون موقع ما اونجا درس بخوندیم. این روند همینطور ادامه پیدا کرده شده هنرستان موسیقی ملی، بعد شده هنرستان عالی تا سال 57. روند درست بوده، برای اینکه ما دانشگاه موسیقی هم در سال دهه 40 افتتاح شد، راه اندازی شد و همینطور ادامه پیدا کرد این روند کلاس عالی، تدریس عالی موسیقی، یعنی آموزشگاه های عالی، در واقع دانشگاه های ایران که فقط دانشگاه تهران بود در وهله اول و بعد دانشگاه هنر و اینا به وجود اومدن و بعدم که دیگه اصلا تا دانشگاه آزاد اومده، اصلا همه چی اصلا عوض شد. ولی اگر قیاس بکنید خروجی اون دوران با خروجی این دوران اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی خروجی این دوران بعد از انقلاب در موسیقی به خصوص آموزش عالی من که چیزی ندیدم، و اگر هم بودن کسانی که در حد مثلا آهنگسازان خارجی ارزشمند بوده کارشون، یا رفتن از مملکت، یا اینکه انقدر گمنام موندن که محلی برای عرضه آثارشون نبوده. الان ایرادی که گرفته میشه همینه که آقا این جوانا چه کنن؟ پس جوانایی که درس موسیقی خوندن، ذوق و غریه هم دارن، استعداد خوبی هم دارن، آهنگسازی هم دارن میکنن، کجا باید آثارشون پخش بشه؟ برای اینکه فقط مسئله پول مطرح شده الان. آقا اجرای ارکستر وقتی در تالار اجرا میکنه، یا در برج میلاد اجرا میکنه، یا هر جای دیگه اجرا میکنه، باید بلیت فروشی بشه، حمایت نمیشه. الان موزلی که من دارم همینه که میگم آقا ارکستر ملی باید حمایت بشه ازش. شما نمیتونی ارکستر ملی رو به امان خدا رها کنی، ولی شما در ارکستر ملی ایران هیچ حمایتی انجام نمیدین. ارکستر ملی ایران اگه بلیتش نفروشه کنسرتش رو باطل میکنین. منصفانه نیست این کار. این همه موزیسی هم زحمت میکشن کار میکنن، و همین باعث شده که این مسئله پول شده موزلی، حتی در زمینه بداهه نوازی و بداهه خوانی. یعنی موسیقی اصیل ایران که پایه و اساسش بداهه خوانی و بداهه نوازیه، هیچ کنترل جوش انجام نمیشه، درست مثل موسیقی پاپ. هر کی که وارد این هیته میشه، اولا مثل موسیقی پاپ هر کی پول داشته باشه میتونه کار منتشر کنه، کنسرت بده، پول دراره و مردم هم بلیتشو بخرن برن بشینن تو سالن. بالاخره جوونن دیگه، دوست دارن دیگه، خودشون رو تخلیه میکنن اونجا. ولی در موسیقی سنتی که چنین چیزی نیست. که در موسیقی اصیل ایران در واقع که من با سنتی به شدت مخالفم، و همین دلیل میگم موسیقی اصیل ایران در این چیز چنین چیزی نیست. در موسیقی اصیل ایران که شما بتونید همچی کاری بکنید، حتما باید حمایت بشه، و حمایت هم نمیشه. قبل از انقلاب شما میدونید که موسیقی پاپ روند خودش رو داشت برای خودش، موسیقی اصیل ایران روند خودش رو داشت. اون زمان گروه شیدایی وجود داشت، گروه عارفی وجود داشت، لطفی بود، علیزاده بود، مشکاتیانی بود، خدا رحمت کنه دو نفرشون که از دنیا رفتن. حتی تا سال 57 هم اینا بودن، کار میکردن، بعد 57 هم کار کردن، ولی انقدر نابسامانی بود که فراری شدن از مملکت دیگه. یادتون باشه شما الان نمیتونید یه برنامه ای رو در آواز ایرانی ضبط کنید که مثلا حسن کسایی نی بزنه، آقای مثلا فرض کن حسین قوامی بخونه، آقای بنان بخونه، آقای نمیدونم گلچین بخونه، خدا رحمت کنه ایشون هم تازه فوت کرده، یا خواننده های دیگه فرق نمی کنه، ایرج، گلپا، همه این خواننده هایی که درجه یک میخوندن، دیگه چنین چیزی رو پیدا نمی کنید. خیلی کمه. جوانای خوبی هستن، جوانای خوش صدایی هستن، ولی امکانات کمی در اختیار همه هست. به خاطر همین مسئله مالی، واقعا مسئله مالی اون موقع اهمیت داشت، ولی نه اینجوری که دیگه همه چی تحت شعاع پول باشه. به این دلیل در واقع موسیقی اصیل ایران در بدایه خانه بدایه نوازی میتونم بگم تکون کوچیکی خورده، ولی در زمینه ژانر موسیقی ارکسترال ملی خیلی متوقفه. در زمینه موسیقی پاپ به راه بسیار بد و ناجوری رفته که اصلا قابله، یعنی بخواد اصلاح بشه یه زمان بسیاری طول میکشه تا این اصلاح انجام بشه. در بقیه مسائل موسیقی کودک که اصلا نداریم. شما همین حالا موسیقی همین کشور همسایه خودمون ترکیه رو بررسی بفرمایید، ببینید چقدر شعرها و چقدر ترانه ها جذاب و دلنشینه. مسائل اجتماعی رو مطرح میکنه، اگر هم مسائل عاشقانه ای باشه اونقدر با زبان شعر و شاعری درستی بیان میشه که آدم لذت میبره. واقعا ترانه های پاپ ما رو گوش بدین، همه رو، هم یه ژانر موسیقی، یه ژانر شعر و از یه ژانر ترانه و موسیقی استفاده میکنن که اصلا هم قابل بررسی، قابل اعتنا نیست اصلا. یعنی شما یکیش هم به خاطرت نمیمونه، میاد و گذرا میره. ولی شما قبل از انقلاب آهنگای پاپ هنوز که هنوز گوش میدن، مردم لذت میبرن، خواننده‌هاش هم دارن میخونن، حالا خارج از ایران هستن. هیچ کدوم اساس درستی ندارن. موسیقی نواحی های انبار مثل موسیقی ردیف اساسی ترین دستمایه آهنگساز هاست، اساسی ترین دستمایه است. ولی کو؟ شما اول انقلاب یادتونه تمام کسانی که موسیقی نواحی کار میکردن، چه بومی ها چه مقامی ها، چون موسیقی محلی که در موسیقی بومی که ما در مناطق مختلف سرزمینمون داریم دو قسمن دیگه، هم موسیقی محلی هم، هم موسیقی مقامی. موسیقی مقامی موسیقی هست که از خانقاه میاد، از خانقاه های مختلف میاد و تو ذهن مردم، تو سینه مردم باقی مونه. موسیقی محلی هم موسیقی رایج بوده، درست همون کیفیتی که در موسیقی در قرون وسطا وجود داشت با خوانندگانی به نام تروادورها. خواننده های دورگردی بودند که تو شهرها، تو میادین شهر اجرا می کردن، مسائل درون شهری رو بیان می کردن. شما الان هم مثلا در لرستان برید، در نمیدونم کرمانشاه برید، کردستان برید، شهرهای کوچیک که برید، میخوان خبر کنن همدیگر رو با سونا و دهل خبر میکنن. سونا و دهل میزنن، یکی مرده، سونا و دهل میزنن، میگن عروسی کیه، قراره که عروس بشه. یعنی کاری که ترابادورها میکردن، کاری که در موسیقی آینه ما کی میکنه؟ تعزیه. یعنی انقدر اینا اهمیت داره که اصلا نه اسمی ازش هست، نه راجبش حرف زده میشه. میگید شما موسیقی نواحی و موسیقی ردیف، در واقع موسیقی اصیل ایران، دستمایه موسیقی ملی، پس از کجا میاد؟ موسیقی ملی همین موسیقی، همین ملودی ها، همین جذابیت های ریتمیک و ملودی که موسیقی مقامی و ردیفی هست که میاد میشه موسیقی ملی، میشه دستمایه آهنگساز. حالا بعضی آهنگسازها هم کمتر به اونا میپردازن، مثلا مثل من از خودم هم ملودی میسازم و ارکستراسیون میکنم و کمپوزیسیون میکنم. همین مشکلی که ما الان در این کار جدیدمون داریم که موسیقی بعضی نواحی ایران قابلیت ارکسترال شدن به این صورتی که ما خواستیم استفاده کنیم نداره. ما میخواستیم حتما همون هنرمندا، همون کسانی که موسیقی بومی و مقامی و محلی و کار میکنن بیان تو این فیلم باشن، که به این دلیل امکانش پیش نیومد. وگرنه شما اگر مثلا فرض کنید ملودی های موسیقی خراسان رو در دسترستون باشه، راحت میتونید ارکسترال بکنید و اجرا بشه، کما که بعضیا آهنگسازا انجام میدن. موسیقی های مثل موسیقی مثلا فرض کنید لرستان که در گام ماژور یعنی ماهور دور میزنه، یا مثلا شمال گیلان و مازندران که در دشتی و شور دور میزنه، و یا چابهار که باز تو ماهور دور میزنه، اینا قابلیت ارکسترال بودنش خیلی بیشتره از موسیقی مثل موسیقی خراسان که خیلی پیچیده تره از این نظر. یا موسیقی فرض کنید للوای مثلا مازندران، یا مثلا فرض کنید موسیقی تالش، اینا یه خود ارکسترال شدنش سخت تره. بارها و بارها من اینو گفتم آقای انبار، مردم ما گوش موسیقیشون رو از دست دادن. ببینید تنوع در شنیداری بسیار موثره. تفنن هم با اینکه خیلی باش مخالفن بسیار موثره. شما وقتی همه چی رو بگیری و یه سری موسیقی که اصلا از نظر تون، از نظر ریتم، از هیچ نظری قابل اعتماد نیست بهشون بدی، عادت میکنن به بد شنیدن موسیقی. بد شنیدن موسیقی و موسیقی بد شنیدن، دو تا عامل بزرگ که این دو تا عامل گوش موسیقی رو از بین میبره. جوانایی که میرن الان تو این سالن‌های موسیقی پاپ میشینن، اگه گوش موسیقی داشته باشن پول نمیدن برای این چیزا، پول نمیدن واسه نمایشی که 30 روز بره رو پرده، مردم برن پول خرج کنن براش. چیزی که ارزش موسیقایی، ارزش هنری نداره، فقط برای پوله، فقط واسه که جیب مردم خالی کنن. این نوع موسیقی داره الان پرورش پیدا میکنه. چجوری میشه پس گوش مردم خوب بشه؟ ممکن نیست چنین چیزی. مردم تا موسیقی خوب نشنون، تا موسیقی ارکسترالی که روش فکر شده باشه، شما به خواننده ها الان هر کدومشون رو دعوت کنی بگی آقا بیا این کارو بخون، پول بهش بدی میخونه. اصلا براش مهم نیست که چه کاریه، میخونتش چون پوله رو میخواد بگیره. در حالی که خواننده باید کارو مثل درست مثل هنرپیشه میمونه که شما بهش میگی فیلم بازی کن، ببینم فیلم ما رو. آخه همه بعضیا میگم آ هر چی از بازی میکنم. حالا در موسیقی هم سلیقه است هم گوش، که شما گوش موسیقی بشنوه که بگه این چیه داره این میخونه، براشون اصلا مهم نیست. حالا در سینما در تصویر یه مسئله دیگه ای هست، ولی در واقع از بین رفته متاسفانه مطلقا. حالا این ناشی از این دوران گذشته موسیقی ماست که از قبل از قاجار شروع میشده همطوری ادامه داشت. میدونی اون زمان هم مثل حالا بود، زیر عباشون قایم میکردن ستارشون رو میرفتن این بر اون بر. سالهای سال حملات مختلفی که به این مملکت شده، مثلا محمود افغان فرض کنید، اینا همه باعث شد که موسیقی ما و شعر ما بررسی کننده و بیان کننده این بدبختی هایی بود که سر این ملت اومد. اون شعر معروفی رو میخوند دوست من، تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین، همه غمم بود از همین، که خدا نکرده خطا کنی. این یه چهارپاره موسیقی ایرانی بود که غم توش موج میزنه. اینا همه دلیل اون حملات مختلفی بود که اون تو تاریخ، حالا که ما تو اون تاریخ نبودیم فقط میخونیم که چه اتفاقی افتاده، ولی همه این گرفتاری ها و ناراحتی هایی که برای ملت پیش اومد انعکاسش تو موسیقی بود، که خب همه نسبت به این موسیقی به هر روی حساسیت دارن، به هر روی از اجتماع میاد، به اجتماع برمیگرده و همه این ناراحتی ها و نگرانی ها به خاطر اون معضلات بوده. بد نیست، من گفتم همه نوع موسیقی گوش میدم. موسیقی تلفیقی هم جزء موسیقی هایی هست که در همه جهان مرسومه، الان مدم شده دیگه هست. اونم باید الان اساس درست و واقعی داشته باشه. اگر قرار موسیقی تلفیقی باشه، اگر قراره که شعر فارسی، الان شعر فارسی داره با یه نوع موسیقی به خورد مردم داده میشه که شاید تو ژانر اون شعر نیست موسیقیه، شاید که نه حتمی نیست. با شعر حافظ مگه میشه اون کارو کرد؟ با شعر سعدی مگه میشه اون کارو کرد؟ برای اون کار باید ترانه سروده بشه، و به خصوص ترانه‌ای که در مورد مسائل اجتماعی درش صحبت بشه. این همه موزل اجتماعی ما داریم، کو تو کدوم ترانه ما منعکس میشه یا تو کدوم شعر ما منعکس میشه؟ تو هیچ کدوم مطلقاً. فقط و فقط نمیشه که آدم دنبال همون چیزی باشه که دوست داره. این گروه های تلفیقی که میبینید تشکیل شده الان همشون هستن دیگه، رنگ بارنگ هم هستن دیگه، زیادن، کنسرت هم میدن، همشون رو گوش میدم، هیچ کدومشون حتی اساس درست تو خوانندگی ندارن. بعضی از خواننده ها هستن که رگ خواب مردم دستشون میاد، میدونن مردم تو چه چیزی حساسیت دارن. درست تو شعر از این فاکتورها، از این واژه ها استفاده میشه، مردم هم میرن میشینن و خوششون میاد، به سلیقه شون میخوره. سلیقه ای که سلیقه غلطی بوده، سلیقه حقنه شده به مردم، در واقع به زور به مردم این سلیقه قبولانده شده. نوآوری، استفاده از ملودی های ترکیبی یا استفاده از ملودی هایی که سر و ته ندارن و یه جورایی داره سلیقه را عوض میکنه بهش نمیگن نوآوری. نوآوری چیزی هست در موسیقی به خصوص خیلی اهمیت داره، چیزی باید باشه که خلاف اون چیزی که الان مرسومه راه رو پیش بگیره. و حتی مثل موسیقی پاپی که الان اینجوری داره سلیقه ها رو به طرف خودش جذب میکنه با همه گسیختگیش، با همه بی‌هویتیش، حتی بتونه از اون ملودی ها هم استفاده کنه، ملودی های جذابی که مردم دوست دارن. ولی نوآوری از نظر ارکسترال، از نظر ارکستراسیون، از نظر اجرایی باید باشه کمی، نه اینکه همون کار آدم بکنه 20 نفر و 30 نفر و 50 نفر بشن رو صحنه سازهای مختلف رو بزنن و سو بذارن نوآوری که چیه ملودی ها رو عجق وجقی و کج و کله رو استفاده کنن. این موسیقی به هیچ جا نمیرسه متاسفانه. فقط زمانی به جایی میرسه که ما بتونیم در کنارش هم نفس بکشیم، هم مردم رو نفس بکشن. فقط در اون صورت ممکنه که بتونه زیر یک پوشش باشه. اما اول که خانه سینما درست شده بود، تو هتل جلسه گذاشتیم همه با هم دیگه. من بودم، پژمان بود، بابک بیات خود رحمتش کنه، بعد موزیسین روشن روان، همه آهنگسازای فیلم بودیم. صحبت سر همین مسئله شد. شروع کردن اینا مخالفت کردن. گفتم چرا مخالفت میکنی؟ این یه چیزیه که در موسیقی پیش اومده و ادامه داره، شما که نمیتونین جلوی اینو بگیرین. آقا در حال حاضر جان ویلیامز که یکی از بزرگترین آهنگسازان موسیقی فیلم در جهان که میشناسین، برای تنها در خانه موسیقی الکترونیک نوشته بود دیگه. جان ویلیامز که دست به قلمه. منم مثل این آهنگسازا دست به قلم، منم که چیزی نیستم، که الکترونیکی نیستم، منم دست به قلمم. میشینم پشت میزم، پارتیتور میذارم جلو، مثل قرقی مینویسم، میدم اجرا میکنن و میریم چیز. ولی موسیقی الکترونیک رو به شدت ازش دفاع میکنم، برای اینکه تو این مملکت ما به خصوص، شما اگر یه فیلم فانتزی بسازین به من بگید موسیقیشو بساز، من مجبور باشم از سازهای فانتزی استفاده کنم، چاره ای ندارم جز اینکه دست به دامن موسیقی الکترونیک بشم. نوازنده زیلوفون که نداریم، نداریم ویبرافون که نداریم، نوازنده ها وجود ندارن، مجبوریم از وسایل الکترونیکی استفاده کنیم، اسباب های الکترونیک برای همینه. ولی راه درست، ما این سه نسلی که شما میگید، از اگر دوران وزیری بخوای بگی، وزیری، خالقی، نمیدونم معروفی، اینا رو بکنیم یه نسل، ماها رو بکنیم یه نسل وسط، بچه ها رو بکنیم یه نسل بعد از ما. خب اتفاقا تو همین ژانر وسطی همه چی خلاصه میشه. یعنی ماها که برگرفته از سبک و دوران وزیری و خالقی هستیم و آمدیم شدیم این نسل وسطی، فخرالدینی هم بوده، روشن روان هم بوده، اینا هنرستانی بودن که دهلوی بوده و تو هنرستان همه اینا تدریس میکردن دیگه، وزیری هم اول اونجا بوده دیگه. همون آموزشی که گفتم به شما که خروجی نداریم، الان هم آثار موسیقی ملی ما در تاریخ موسیقی ایران ما هاییم دیگه. الان دیگه شما بری سراغ این جوانا تازه ها که دارن همون کار نوآوری بذارن گردن شما، که به شما میگن نوآوری کردیم، میرن سراغ فیوژن، میرن سراغ موسیقی تلفیقی دیگه. این نسلی هم که الان جز اون خروجیان نبودن و نیستن، هست توشون بچه های خوب با استعداد. یه نکته رو من به شما بگم، این حالا خودنمایی نیست دا، ولی من، امثال من، ماها، اگر من به خصوص راجع به خودم میگم، تو موقعیت اجتماعی ایتالیا، تو موقعیت اجتماعی فرانسه، تو موقعیت اجتماعی آلمان و اتریش اگر بزرگ شده بودم، منم الان بتوئن بودم، منم الان موزارت بودم، من که استعدادم کمتر از اونا نیست. من نوعی میگم، استعداد و قریح و ذوقم کمتر از اونا نیست که، ولی در موقعیت اجتماعی مناسبی رشد کردن. موقعیت اجتماعی خیلی مهمه، خیلی و خیلی مهمه، که این موقعیت اجتماعی الان توی مملکت نیست. شما الان بری بگی آقا من به عنوان آهنگساز جوان کار کردم، آثار ها میخوام اجرا کنم، کی به دادت میرسه؟ کی به داد این جوان میرسه بگه آقا بیا الان من میگم بیا اجرا کنم واسط؟ میاد براش اجرا میکنم، ولی بلیط نمیفروشه، کنسل میکنن. دو بار اپرات ما رو کنسل کردن، دو بار، چون 250 تا بیشتر نفروخته بود. میگم آقا باید از ارکستر ملی حمایت کنین. ارکستر ملی که ارکستر سمفونیک نیست که 100 سال قدمت داشته باشه. ارکستر سمفونیک تهران 70 سال قدمت داره. من متولد شدم، 3 سال بعد ارکستر ملی متولد، ارکستر سمفونیک متولد شده. من 40 سالم بوده ارکستر ملی تشکیل شده. حالا بگرد از ارکستر سبا و اینا که اصلا گذشت و رفت. و الان سال 95 ارکستر ملی ایران رو من درست کردم. شما از این ارکستر ملی ایران نمیخوای حمایت کنی در مقایسه با اون ارکستر سمفونیک؟ همینه که میگم حمایت باید بشه. اگه موسیقی بی کلام اجرا کنیم، مردم نمیان، عادت نکردن. ما در کنسرت هامون که خواننده داریم، 6 تا 8 تا کار خواننده میخونه، 8 مثلا 5 دقیقه، 40 دقیقه، 40 دقیقه هم موسیقی بی کلام اجرا میکنه، آثار آقای دهلوی، آثار خودم و دیگر آهنگساز. موسیقی بی کلام آنچنان از طرف مردم مورد اقبال نیست، نابود کرده همه چی رو. شما الان آهنگ منو من برای شما میفرستم گوش بدی، میفرستم یا شما یه جایی پیدا میکنی واسه همه رفیقات تلگرام میکنی، تو اینستاگرام میذاری، همه استفاده میکنه. به همین دلیل اینترنت به نظر من خیلی داره نابود میکنه. ما هم آهنگسازی داریم که موسیقی اصیل ایران کار میکنه، هم آهنگسازی داریم که مثل من موسیقی ملی کار میکنه.
نه، یه آهنگی، یه موسیقی ساخته شده که ضمن این که زیربناش موسیقی اصیل ایرانیه، در این حال مدرن هم هست.
خب نه، اسمشو میذارن ولی نیست، همینه دارم میگم. یه کسی موسیقی اصیل ایرانی کار میکنه با سازهای ایرانی و ارکستر اونجوری، یه کسی مثل من موسیقی ملی کار میکنه با ارکستر بزرگ و هارمونی کلاسیک، یه کسی مثل علیرضا مشایخی موسیقی مدرن کار میکنه برگرفته از موسیقی ایران. اسمش هست برگرفته از موسیقی ایران، ولی شما چیزی حس نمیکنی توش، چون نوع استفاده اون نوع استفاده مدرنیه. متوجه هستید؟ بگنه هم ما مدرنیست داریم توی این مملکتمون، هم به اصطلاح موسیقی اصیل کار کن داریم، هم موسیقی ارکسترال. من به نظر من هیچ رابطه ای نداره، لااقل تو اون چیزی که ما تا حالا شنیدیم. برای اینکه این هویت خلاصه میشه در موسیقی اصیلی که ما داریم و موسیقی بومی که ما داریم و موسیقی مقامی که ما داریم، درسته؟ یعنی موسیقی های آیینیمون که یک طرف جای خودشو داره، که من به شدت مخالفم البته، به اینکه تو سخنرانی هفته پیش هم همینو به شدت مطرح کردم و گفتم که این نوحه خوان‌ها دارن یه جوری تیشه به ریشه موسیقی میزنن، برای اینکه اینا میرن ملودی هایده رو برمیدارن، رو شعر حضرت عوفز میزنن، رو شعر امام حسین میزنن، به خوردی مردم میدن. باعث شرمندگیه. من تو اون سخنرانی عنوان کردم، همه سران سازمان تبلیغات هم میشسته بودن، گفتم بهشون که آقا اگر سید شهدا برای شما محترمه، اگر حضرت امیر، اگه حضرت زهرا، اگه حضرت زینب برای شما محترمه که هست، همه هم میدونن، اقلا بهشون احترام بذارین، اقلا 4 تا کار براشون سفارش بدین. میترسین پول خرج کنین؟ شما بدارین بهترین پول رو میگیرین، آهنگ سفارش بدین. نقد در موسیقی به نظر من اصلا به هیچ راهی نرفته. چرا؟ برای که متاسفانه ما همه هم و غممون در اینه که کسی رو از خودمون نرنجونیم. بر همین اظهار نظرهای من همیشه مورد اعتراض بوده. تو چرا میگین بده؟ میگم خب برای چی بگم خوبه؟ یه چیزی وقتی بده من برای چی بگم خوب؟ شما که نمیتونی به من به زور بگی این خوبه. در نتیجه اون چیزی که من میگم بعد، یا به این خواننده میگم تو نخون، یا به این آهنگساز میگم کارت اشکال داره، اشکالی چین، اشکالیتون رو برو درست کن، اینا نباید بهشون بر بخوره. برای اینکه من که باشون منافع مشترک ندارم، که من دارم راهی رو بهش پیشنهاد میکنم. چرا بگم نه؟ چرا بگم آره و چرا بگم نه؟ آره نمیگم به دلیل اینکه دروغه، بده دیگه. نه میگم واسه که نباید بخوره بشن. یادم میاد یه مجله‌ای بود، حالا اسمش الان یادم نیست، به من پیشنهاد کردن که برای موسیقی نقد بنویس. گفتم باشه. اولیشم مثلا فرض کن توی این نواری که الان اومدی بیرون بنویس. اولین نقد رو نوشتم دادم به اون مجله، چاپ نکرد. گفتم مرد حسابی تو میگی نقد بنویسین، دلخور میشه؟ یعنی چی دلخور بشه؟ من نقد نوشتم راجع به موسیقی که شما به وسیله شرکتی منتشر شده و حالا شما میخوای براش نقد بنویسی. نمیتونی بگی که نه، نکن این کارو. چرا نکنم؟ بالاخره باید بگم که آقا این کار این ضعفا رو داشته، این اشکالات رو داشته. اگه نه تعریف کردن که خودت هم میتونی تعریف کنی، برو تعریف کن. یه چیزی بنویس، بنویس این کار عالیه. به همین دلیل این نقد موسیقی آقای عمار به هیچ جا نرسید و هنوزم میبینید که خبر نیست اصلا، الان که اینترنت اجازه نمیده که در واقع فروش بره چیزی، نه که نره فروش، میره، ولی چون در اون حد که فقط یک عده میخوان به عنوان یادگار کارو داشته باشن میخرن، یعنی یک کلکسیونرن مثلا، هر کاری منتشر بشه میخره، براش فرق نمیکنه کار مال کی باشه و چی باشه، ولی در اصل کاری که منتشر میشه میاد بیرون کاریه که اون ناشر یا خریده از آهنگساز این کارو یا از خواننده خریده که مال خودشه که هر بلایی بخواد سرش میاره، یا نه مثل کار من نخریده. اگر نخریده باشه شما مطمئن باش سر من کلا بیزاره، یعنی هرگز من به تیراژ واقعی این کار نمیرسم، چون نمیگه به من، منم که نمیتونم پیدا کنم. شما وقتی میری بخوای پیگیری کنی به این شرکت هایی که سی دی چاپ میکنن منتشر، یعنی آماده میکنن برای فروش، مراجعه کنی بد نمیدن آمار، برای اینکه بالاخره تو این زد و بنده همه با هم شریکن و ما شدیم این وسط هیچ کاره در واقع. به این جهت نشر هم مثل همه موزلات دیگه دست و پاگیر همه ما هست و کاری ما دستمون بر نمیاد. نقش اجتماعی موسیقیدان برمیگرده به مسائلی که بهتون گفتم در اجتماع جاریه و شما لب باز نمی کنید براش. من میخوام یک کار منتشر کنم، به ترانه سرا میگم آقا یه شعر عاشقانه بگو بذارم روی آهنگم، نمیگم یه شعری راجع به اعتیاد بگو، نمیگم یه شعری راجع به موزلات کارتون نشین ها بگو، قبر اونا که میرن تو گور زندگی میکنن چی بهشون میگن، راجع به اونا بگو. این موزلات اجتماعی مهمترین چیزی که گریبان هنرمند رو میگیره که ما بیخیالشیم. واقعا دنیای شگفتی آقای انوار، این دنیای شگفت که گریبان ما رو گرفته هیچ کارش هم نمیتونیم بکنیم، چون نه گریبان من، گریبان همه رو گرفته، چاره ای هم نیست دیگه، باید بسوزیم و بسازم. بعد که نمیتونم بگم، مجبورم تعریف کنم، بعد دوباره میشه خودنمایی، نمیشه بعد بگم که راجع به خودم، ولی خب منم مثل هر آدمی بالاخره نقطه ضعفایی دارم. من اشکالم به خود این که زیادی مهربونم و آرامش زیادی دارم، یعنی عصبانی نمیشم بی خودی. مثلا هر کی جای من بود شاید مثلا روزی یه دفعه با همسرش دعوا میکرد، ولی من نمیکنم. من بهشون میگم نکنن این کار آقای انوار. میدونی چرا؟ برای اینکه میدونم که محلی از اعراب نداره این موسیقی، مگر بخواد واقعا در ژانر موسیقی کلاسیک و در ژانر اعتبار کسب کردن در موسیقی بره جلو، که میگم خب برو بخون، بعدم برو خارج از کشور ادامه بده درست. و اینه اینجا خونه آخرش دیگه میشی نوازنده ارکستر، یا اگه موسیقی ایرانی کار کنی، اصلی ایرانی کنی، باید داری معلم موسیقی بشی، تو همین ژانرای کاری بکنی که بالاخره یه نون بخور نمیره اتوش در بیاد. برای اینکه واقعا در حال حاضر وضع موسیقی پولی هم توش نیست، همه چی در حد بخور نمیره. به قول یکی از دوستای منم که موسیقی بود و صحبت کردم باش، میگفت هیچ وقت ما پولدار نمیشیم ولی گشنم نمیمونیم. واقعا هنر اینجوریه، مگر اینکه شما اگه راههایی بخوای بری که ما اهل اون راه نیستیم، و یعنی من نیستم در واقع، خلاف نمی کنم و کار سفارشی انجام نمیدم، به همین دلیل، به همین صورتی که حالا اون دوستمون میگفت، زندگیمون در همین ژانری که داریم میریم خلاصه میشه.